بشنویم.
بله، در میخوانم سوره مبارکه فتح آیه 29.
بله.
یکی دیگه از ویژگی های پیامبر رو بیان میکنه: محمدون رسول الله، و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، تا آخر آیه. دو سه تا نکته اینجا قابل دقت. یکی والذین ما است، معیت یعنی پیام محمدون رسول الله والذین ما، یعنی کسانی که پیامبری هستن، نبوی هستن. یکی از ویژگی‌هاشون اینه که در مقابل کفار حربی، نه هر کفاری، در مقابل کفار حربی شدیدن،
در واقع دشمن، در واقع
در مقابل دشمن.
بله،
کسی که داره دشمنی میکنه. ولی خب پیامبر با یهودی ها زندگی میکرد، با مسیحی ها زندگی میکرد، با دیگران زندگی میکرد، تا وقتی که اونا دشمنی نمیکردن. این مسئله معیت به نظرم خیلی نکته مهمیه. یه روایتی از پیامبر عظیم الشأن، یه کسی از خود پیامبر سوال میکنه که یا رسول الله کیف انا عند الله. خیلی خدا رحمتش کنه هر کسی این سوال رو کرده. شبیه همین سوال رو یه کسی که اسمش معلوم نیست، فقیل ابن رسول الله، بلی ابن مسرزا علیه السلام، عرض میکنه که آقا جان کیف انا اندک، من پیش شما نورم چنده، رتبم چنده؟ هست علی ابن مسرزا علیه السلام فهمد که انظر کیف انا اندک، ببین من پیش شما نورم چنده،
چه جایگاهی دارم،
چه جایگاهی دارم، چه رتبه‌ای دارم، چه مقامی دارم. شما هم پیش من جایگاهت بالا است. اگه من پیش شما جایگاهم بالا باشه، شما هم پیش من جایگاهت بالا است. خیلی عامیانه بگیم، اگر من پیش شما نمرم از 100 صده، شما هم پیش من از در جایگاه خود نمرت از 100 صده. اونجا هم وقتی از پیامبر عظیمشون سوال کرد که من پیش خدا چگونم، حضرت فرمود نگاه کن ببین خدا پیش تو چگونه است. آیا خدا را حاضر و ناظر میبینی؟ آیا خدا را سمیع میبینی؟ بصیر میبینی؟
کجای زندگی
علیم میبینی؟
بله.
و به قول شما در زندگی حاضر و ناظر میبینی یا نه؟ ما در صورتی میتونیم به پیامبر عظیم الشأن تأسی کنیم که به مقام معیت برسیم.
بله.
رضا شما در زیارت عاشورا میخونید فاسأل الله الذی اکرمنی به معرفتک و معرفت اولیائک و رزقن البراءت من اعدائک. تا اینجا داره از خدا تشکر میکنه، سوال نکرده تا حالا. خدایا خیلی ممنون، علی حال به من کرامت دادی به خاطر اینکه امام حسین و اهل بیت رو شناساندی و دوستان امام حسین رو، اولیا امام حسین رو به اهل بیت رو شناساندی. خیلی ممنون، این خیلی لطف کردی. از اون طرف هم دشمنی دشمنانش رو در سینم کاشتی.
آله.
و رزقن البراءت من اعدائک. خب بعد بعدش چی؟ ان یجعلنی معکم فی الحیات دنیا و الاخره. این معیت خیلی مهمه. و ان یثبتنی عندکم قدم صدق فی الدنیا و الاخره. این بودنه، این بودنه، نه بودن فیزیکی. ما اگر در امسال که 1500 سال میلاد پیامبر عظیم الشأن، تلاش کنیم که با پیامبر باشیم. یعنی چی با پیامبر باشیم؟ یعنی هر جور که پیامبر عمل میکرد عمل کنیم. من اشبه به قومن فهو من، هر کس به یک کسی شبیه باشه به قوم، این از اون قوم حساب میشه. ما شباهت هامون رو به پیامبر زیاد کنیم. من 5-6 تا از حالا اینجا راجع به این که اهل رکوع بودن، اهل سجود بودن، اهل ابتغاء فضل یعنی دنبال زندگی و تلاش و معیشت و اینها بودن. کسی که پیامبر گونه است تنبل نیست، کمکار نیست، کل بر جامعه نیست، پرتلاش، امیدوار، اهل رکوع و سجود، اثر سجده در چهرش آشکاره. و در روایات از در سنن نبی از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هست که پیامبر همیشه متبسمه، اصلا اخ نمی کنه الا اونجایی که با دشمن مواجهه. اونجایی که با دشمن مواجهه، علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید که وقتی جنگ شدید میشد ما به پیامبر پناه میبردیم. حالا ببین چقدر عظمت داره که حضرت امیر با اون همه عظمتش میگه ما به پیامبر. انا عبد من عبید محمد، من غلام پیامبرم. ما بیایم این ویژگیایی که پیامبر داشته، مردم دار بوده، دستگیری میکرده از مردم، در همین سنن داره، خیلی عجیبه برای من، برای اولین بار بود میدم اینو. حضرت وقتی وارد یک جلسه میشد، مجموعه میشد، اولین کاری که انجام میداد ادخال سرور در قلب اینها میکرد، خوشحال میکرد آدم ها رو. حالا با گفتارش، نه با نعوذ بالله حالا بعضی با هر شکلی میخوان مردم شاد کنن، نه،
یه مشکلی ازش رفع کنن،
مشکلی هر چیزی رفع میکرد، صحبت میکرد، آرامشون میکرد، گفتار درمانی میکرد. و عجیبتر این که میفهمد که حضرت وقتی میدید همه حالشون خوب شده و یکی همچنان کز گرفته، یه جا میرفت کنارش مینشست، تا حال اونو خوب نکرده بلش نمیکرد. عزیزون علیه ما انتم، مثلا نمیتونه پیامبر سختی دیگران را، دیگران غیر از شیعیان و مسلمانان و اینه انسان ها، سختی بر انسان ها را تحمل نمی کنه. حالا شما امروز ببینید جهان اسلام ما و سران کشورهای عرب و کشورهای اسلامی ما، این همه آدم در روز میکشن، این همه کودک، این همه زن، این همه مرد، اینا دادشون بلند نیست. پس کجا رفت این اشد دلال کفار؟ پس کجا رفت که شما باید به پیامبر تعصی بجویید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه؟
بله، خیلی متشکرم از نکاتی که فرمودید. حالا قضیه معیت که فرمودید، جای دیگه هم در سوره مارکه هود هست، در داستان حضرت نوح علی نبینا و علیه و علیه السلام که به فرزندشون گفتن که یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، با ما باش، با کافرین نباش. این قضیه معیت خیلی مهمه که ما با کی هستیم بالاخره. اگر با پیامبر باشیم بالاخره اونجوری که فرمودید باید خودمون رو به پیامبر هرچی بیشتر شبیه کنیم. انشالله که خداوند این توفیق رو به ما بده که هرچی بیشتر خودمون رو و شخصیت خودمون رو و زندگی خودمون رو در راستای خلق و خوی پیامبر، رنگ و بوی پیامبر صلوات الله علیه و آله قرار بدیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و بخش دوم برنامه رو که اختصاص داره به پاسخگویی به سوالات عزیزان شنونده تقدیمتون میکنیم. حاجی آقا، یکی از سوالاتی که مطرح شده و مکتوبش در مقابل من هست، اگر اجازه بفرمایید قرائت کنم، مربوط میشه به آیه 28 سوره مبارکه جاسیه. فرمودن که در آیه 28 سوره جاسیه مقصود از این که هر قومی به کتابش فراخوانده میشود چیست، مگر نامه اعمال فردی نیست؟ اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه پاسخ بدید تلاوت آیه 28 سوره جاسیه رو با هم بشنویم و در خدمتون باشیم که جواب شما رو بشنویم.
وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون.
آیه 28 سوره مبارکه جاسیه رو با هم شنیدیم. سوال کردن که با توجه به اینکه نامه اعمال فردی است، چطور اینجا گفته شده که هر قومی به کتابش فراخوانده میشود؟ در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. بله، این آیه و ترا کل امت جاسیتن.
بله، یکی از مواقف قیامت در واقع.
یکی از مواقف، یکی از
صحنه‌های
احسن قیامت اینه که هر امتی رو میبینی که روی زانو
نیمخیزه.
نه، نیمخیز مثل این دونده ها که حالا اونا یه مقدار بیشتر از نیمخیزن، بیشتر روی پنجه های دستشون تکیه میکنن و اینا روی زانو نیمخیز استادن. این اول یه توضیح بدیم که این یعنی چی، اصلا چرا این صحنه به این شکل در قیامت اتفاق میفته.
بله.
در بین مفسرین اختلاف نظرهایی وجود داره که الان اینا قابل جمعه. بعضی گفتن که چون وقتی که محکوم در مقابل حاکم قرار میگرفته در اون زمان، همیشه تعظیمن و تکریمن به اون حاکم و اون قاضی اینا به این شکل نشستن،
زانو میزده
در مقابلش که آقا من تسلیمم. این میشه کنایه از تسلیم. بعضی گفتن که نه، فضای بسیار وحشتناکیه، این کنایه از ترس و وحشته،
اون هول روزه
اون، یعنی نمیتونه مستقر بشه، نمیتونه درستابی بشینه،
بشینه یا بیسته
که حالا خیلی تفاوتی از حیث معنا نداره، که میشه هم به خاطر تعظیم باشه، هم از اون طرف خودش هم در حال ترس باشه. این نسبت به قابل جمع. این نکته اول که جاسیه به معنی نوک زانو نشستن یا نیمخیز بودن.
آجا ونه به زانو در آمدن نیست.
چرا؟ این اگه معنی ترس بگیریم یعنی هم به زانو در آمده.
بله.
کسی که به زانو در میاد، خب زانو میزنه دیگه در مقابل طرف مقابل. میگم طرف به زانو در آمده، یعنی تسلیم شد.
بله.
خب حالا میبینی هر امتی را در حالی که جاسیه است، یعنی به زانو در آمده، کل امت تدعا الى کتابها. سوالی که عزیزمون کرده اینه، کل امت دعوت میشه به سوی کتابش. پس معلوم میشه که یک کتاب امتی هم داریم،
جمعی
که نامه اعمال اجتماعی انسانها در اون کتاب نوشته شده. سوال این از اینه که خب اونجا مگر افراد، هر کسی مسئول نامه اعمال خودش نیست، اعمال شخصی که انجام داده؟ پاسخ اینه که آیاتی که در قرآن وجود داره، در از سه نوع کتاب اونجا وجود داره. یک کتاب، کتاب امته، همین کسی که در یک جامعه زندگی کرده و در اون جامعه باید وظایف اجتماعی خودش انجام میداده، انجام نداده، یا اینکه رضایت به یک کاری داده که باعث شده بشه سنت، مردم اون جامعه به اون سنت عمل کرده، شده یک کار اجتماعی خوب یا یک کار اجتماعی بد. یه جایی باید فریاد میکشیده، فریاد نکشیده، مربوط به اجتماع بوده، نه فرد و شخص نبوده. یه جا باید سکوت میکرده، سکوت نکرده، این سکوت نکردنش باعث شده که به دیگران ضربه وارد بشه.
اینجا عذرخواهی میکنم، اینا به هر حال یه جنبه فردی داره.
بله.
یعنی مثلا من یه کار یا یه وظیفه اجتماعی داشتم، انجام ندادم، بالاخره اونجا توی کتاب فردی من قابل لحاظه. از اون که من اینجوری که از این ظاهر این آیه میفهمم اینه که در واقع یک جامعه‌ای وظیفه جمعی داشتن که اون وظیفه رو انجام دادن یا انجام ندادن.
آره دیگه، اینو وظیفه جمعیه دیگه، باید مثلا جمع میشده، با جمعیت میرفته، از یک مسئله حمایت میکرده. مثلا اون فرمایش که از تعمیر داره که کونا للمظلوم اونن و للظالم خصما. خب اینجا دیگه میشه مسئله اجتماعی، یعنی برو توی اجتماع و در مقابل فرائنه بیست، برو تو اجتماع از مظلوم و مظلومها دفاع کن. بله، هر کاری شما در نظر بگیرید اون حیث فردی هم توش هست، اما بعضی از کارها حیث جمعی توش نیست، فقط حیث فردیه.
بله.
مثلا یک کسی بنا بوده نماز صبح بخونه، نخونده، خب این هیچ ضرری به اجتماع نمیزنه، اگرچه با 7-8 واسطه اون هم اثر خودشو در جامعه میگذاره. اگر همه انسانها اهل نماز باشن، نماز فردی باشن، این قطعا تأثیر اجتماعی هم خواهد داشت، ولی اونا مورد لحاظ نیست، اونی که مورد لحاظ مستقیم تأثیر اجتماعی داشته باشه. خب این میشه یک کتاب. این کتاب اشاره به اون وظایف اجتماعی که باید افراد داشته باشن در اونجا مکتوبه، باید انجام میداده، انجام نداده، یا نباید انجام میداده به این شکلی که داره انجام میده و ضررش به چشم مردم میره، انجام داده. این میشه اون کتاب اجتماعی.
بله.
پس این یک کتاب، کتابیه که کتاب اون امته، کتاب اون قوم قبیله است، کتاب اون اجتماعی است که این در اونجا داره زندگی میکنه.
بله.
اینا واقعا آدم رو تکون میده ها، بر اساس همون درد و درمان که مطرح میکنیم. این حاکی از اینه که ما اگه توجه نکنیم که وقتی یه موضع گیری میکنیم، این موضع گیریه اگر دقیق نباشه، درست نباشه، یا اگر یه خبری رو توی رسانه پخش میکنیم، اگر این خبر خبر درستی نباشه و به خاطر این خبر خیلی متضرر بشن، این گرفتار عقاب اجتماعی خواهد شد و در این کتاب امت و در کتاب اجتماع برای اونها نگاشته میشه.
بله.
عجیبم هست که این تدعا الی کتابها معلومه که میدن خود اون قوم میخواند، باید بخواند اون را خودش تا اقرار کند که بله اینجا ما خطا کردیم، اینجا اشتباه کردیم. در مقابل اون اعمالی که انجام دادن در قیامت جزا داده میشن. این یک کتاب. کتاب دوم کتاب فردیه و شخصیه که در آیه 13 از سوره مبارک اسراء که در اونجا به کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، یعنی هر انسان هر اعمالی که انجام میده این اعمال شخصیش رو انگار به گردنش میبندن، میگن این اعمال مربوط به شماست. بعد در ادامه که فرمود که و نخرج له یوم القیامه کتابا، اما اینها تبدیل میشه به یک کتاب که در اونجا باید یلقاه و ملاقات میکنه او را، منشورا باز شده و روشن. اینم یک کتابه،
اقرأ کتابک
که در آیه بعد همین داره، اقرأ کتابک در آیه 14 سوره اسراء. یک کتاب دیگه هم هست، این کتاب کتاب همه انسان هاست. پس یک کتاب فردیه، یک کتاب امتی و اجتماعی، اون جامعه‌ای که انسان در اون نقش داشته، و یک کتاب هم کتاب مجموع انسان هاست که در سوره مبارکه کهف آیه 49 و وضع الکتاب، این کتابی که اونجا گذاشته میشه وضع میشه، این کتاب همه انسان هاست. فتر المجرمین، اونایی که اهل جرمن میبینن، مشفقین مما فیه، میترسن و میلرزن از اون چی که در اون کتاب وجود داره. اینجا دیگه نگفت که مال یک امته، نه، اونجا یک کتابی مطلق وجود داره و هر کسی اعمال خودشو در اون کتاب میبینه.
مثل قدیما که مدرسه میرفتیم، مبصر کلاس یک قسمت تخته رو میرسد، مثلا خوبها این ور میرسد بعدها، اسم خوبها رو این ور میرسد بعدها، برای همچین کتابیه، یعنی که مثلا اسم خوبها و بعدها
معلومه دیگه، چون مجرمین مطلق گفته، مجرمین خودشونو میبینن اعمالشون اونجا و به لرز و ترس و به وحشت میافتن. معلومه که مصلحین هم یه جا دیگه اسم خودشونو میبینن.
درسته.
حالا حقایق آخرت و قیامت چون جزئیاتش برای ما روشن نیست، اینا فقط از طریق وحیه که ما این مقدار اطلاعات رو داریم، خیلی نمیتونیم دقیق و روشن اینها رو تبیین بکنیم. اما همین اندازش مهمه که ای انسان، تو کارت یا فردیه یا جمعیه یا جهانیه.
بله.
یعنی معلومه که اون حیثش که حیث انسانی و جهانیست، اون رو هم لحاظ میکنه.
بله. خیلی متشکر از توضیحات کاملی که فرمودید به این سوال عزیز شنونده. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمتون هست.
پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما. تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
با سلام خدمت استاد محترم آقای ملکی. سوال من راجع به آیه 18 سوره محمد هست که در اون از اشراط الساعه یاد شده و نشانه های قیامت، میخواستم لازم به این مثلا برامون توضیح بدید. یعنی متشکرم، خدا نگهدار.
ما هم تشکر میکنیم از این برادر بزرگوار که خودشون هم معرفی نکردن. حالا انشالله عزیزان شونده خودشون هم معرفی کنن که با اسمشون آشنا بشیم. یا فهمدن که در آیه 18 سوره مبارک محمد صلی الله علیه و آله مقصود از اشراط الساعه یا نشانه های قیامت چی هستش؟ اصلا اشراط الساعه به همون معنای نشانه های قیامته؟
بله بله بله، اون که خدا اشراط هر شبت که به معنی نشانه ها و علامت هاست. منتها بس در این آیه است که مربوط به کفار و مشرکانیست که با پیامبر عظیم و شأن مواجهن. اینجا این سوال پیش میاد که اگه اشراط الساعه و علامت های قیامت در اون زمان بوده، یعنی از الان 1400 سال تا الان اشراط الساعه اون وقت محقق شده و تا به الان قیامت اتفاق نیفتاده.
پس یه توضیح راجع به آیه 18 سوره ما که محمد بفهمید که
فهل یندرونه الا ساعه، آیا اینها انتظار میکشن مگر ساعت را، یعنی منتظر قیامتن، که چی بشه؟ ان تأتیهم بغتتن، که اون قیامت ناگهانی تحقق پیدا کنه. معلوم میشه که هم مرگ هم قیامت بغتتنه، ناگهانیست، در حالی که فقط جاء اشراطها. اینجاست که این سوال پیش میاد که فقط جاء اشراطها، یعنی به تحقیق علامتهای قیامت آمده، محقق شده،
آمده است.
وقت شما همچنان میگید پس قیامت کیه؟ و مقدماتش فراهم شده، علائمش الان آشکار شده.
بله،
یعنی دیگه ایمان بیارید دیگه.
اینجا سوال مفهوم پیدا میکنه که مقصود از این اشراط که احسن. اون زمان قرآن تعبیر میکنه که آمده است چی هست.
بله، هر سمت که در ادامه شما میگه فانا لهم اذا جاءتهم ذکراهم، حالا اگر این اشراط و ساعت تحقق پیدا کرده، قیامت اگر بیاد، اینا میخوان چیکار میکنن؟ زودتر ایمان بیارید که گرفتار اون چه کنم نشید.
بله،
نکته اول این که این اشراط اون زمان چی بودی که قرآن فرمود که اون علامت های قیامت آمده است. بعضی گفتن که همون معجزه هایی که پیامبر عظیم شان محقق کردن، مثل خود معجزه قرآن، مثل شق القمر، مثل اینکه ریگ ها رو حضرت به نطق در آورد، به ذکر در آورد، معجزه هایی که در اون زمان اتفاق افتاد، اینها رو گفتن علامت های قیامت.
به چه سبب آقا؟ چه ربطی به قیامت داره تحقق موجود؟
آره، اون وقت اینجا این شبهه پیش میاد که خب آخه چطور میشه که اون زمان این اتفاقات نشانه باشه برای قیامت، در حالی که تا الان قیامت شکل نگرفته. پاسخ اینه که یکی از اصحاب حضرت سوال میکنه که قیامت چقدر مدت تحقق پیدا بکنه. حضرت این انگشت سبابه و انگشت وسطشو دوتاش با هم نشون داد، گفت این دوتا با هم چقدر فاصله داره،
مثل علامت پیروزی. حالا چون میخوام تصویر سازی کنم،
این فاصله چقدره، این اندازه مونده به قیامت. یک. دو، گفت الان فرضات محمد الان چه وقتیه؟ الان نزدیک غروبه که میخوایم نماز بخونیم. از صبح تا به الان چقدر زمان گذاشته و از الان تا به غروب چقدر مونده؟ از عمر هستی به این اندازه گذشته و این اندازه مونده، چقدر گذشته؟ از صبح علت طلوع تا به الان که نزدیکی فرض کنید یک دقیقه به غروبه، اینا همش سپری شده، مونده یک دقیقه به غروب. زمان ما به قیامت میگه به اندازه همون یک دقیقه است، به نسبت اون همه زمانی که این هستی از عمرش گذشته و سپری شده،
از صبح خلقت.
این هم یک نکته. این نکته رو که از حضرت وقتی ما تحلیل میکنیم، پس اشراط الساعه در زمان پیامبر عظیم الشان درسته، چون از اون زمان تا اون چی که باقی مونده بر طبق فرمایش پیامبر عظیم الشان زمان بسیار کمیه، به اندازه همون یک دقیقه که به غروب مونده. بیشتر عمر هستی سپری شده و کمترینش باقی مونده. پس از زمان حضرت تا الان که 1400 ساله، نسبت به تریلیارد ها سال یعنی هیچ.
بله،
این نسبت به این آیه که در صورت این آیه که بس اشراط الساعه رو مطرح میکنه مربوط میشه به همون بعثت پیامبر و معجزاتی که پیامبر بیان کرده و آشکار کرده. اما اشراط الساعه به معنی مطلق که در روایات ما داریم، که روایت زیادی هم هست، هم از طریق اهل سنت هست هم از طریق شیعه، اونجا روایت از پیامبر عظیم الشان که برای جناب سلمان سوال میکنه و حضرت پاسخ میده، دوباره سوال میکنه، دوباره حضرت پاسخ میده، خیلی مفصل. ذیل همین آیه هم، از اگر کسی خواست مراجعه بکنه در تفاسیر، ذیل همین آیه 18 سوره مبارکه محمد مراجعه کنن و ببینن، خواندنیه. من فقط 3-4 تاش اگر اینو ما تبدیل بکنیم به یک سوال، سوال بعدی که آقا اون اشراط مطلق و اون علامت های مطلقی که ذکر کردن
در قرآن کجاهای ازش اسم برده شده،
این معنیشه؟ این اشراط مقید بود به زمان
حضرت رسول.
بله، ولی اون چی که در روایات ما داریم، اون اشراط مطلقه که علامت‌های تحقق قیامته.
بله.
که یکی از اونها ظهور حضرته، چون ظهور حضرت از توجیه سلام علیه در همان مقدمه قیامت اتفاق میافت. لذاست که علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه تعبیری داره، یه شبهاتی و سوالاتی در این زمینه وجود داره که چطور مثلا در زمان ظهور خورشید از مغرب طلوع میکنه در مشرق غروب میکنه، این تعبیرها این چنینی وجود داره، یا اینکه چرا بیان کردن که رشد در زمان حضرت یک روزش به اندازه یک هفته است، یک هفته است به اندازه یک ماه، یک ماهش به اندازه یک سال، تناسب وجود نداره. علامه تعبیری داره فرمود که زمان ظهور زمان قیامت صغراست و اون قوانین خاص خودش رو داره،
مثل قیامت کبرا که اونم قوانین خودش
داره. در اصل مقدمه ورود به قیامت کبراست که اونم قوانین خودش رو داره. خب اینجا خیلی آدم آرام میشه که خیلی خوب است، اونجا خیلی حقایق وجود داره. اینکه در روایت هم داره که تا زمان ظهور دو درجه از 27 درجه علم برای بشر آشکار شده، وقتی حضرت ظهور میکنن 25 درجه از علم تازه زمان حضرت برای مردم آشکار میشه و رشد و تعالی جامعه اوج میگیره.
بله.
اون اشراط عمومی نکات خیلی مهمیه که واقعا آدم گاهی احساس میکنه که خیلی از علائمش الان داره تحقق پیدا میکنه.
درست.
مثلا فرض کنید دینداری خیلی سخت میشه، دینداران کم میشن، بحث حیا و حجب و عصبت که عفت و اینها کلن رخت برمیبنده، زنها لباس مردها و کارهای مردها رو انجام میدن، مردها لباس زنها رو میپوشن و کارهای اونها رو انجام میدن. بحثش هم یه منطقه خاص نیست، کره زمینه،
همون چیزایی که به عنوان علائم آخر الزمان ما میشناسیم.
بله بله اونجا اینها رو بیان میکنه که دینداری در اون زمان خیلی سخته، مثلا آتش در دست نگه داشتن دینداری به این اندازه سخت میشه،
مرگ های ناگهانی
زیاد میشه. بله. این هم اونجاست که خیلی زیاده دیگه. اگر اون رو بخوایم اینجا فقط بیاریم اون عبارتش بخونیم و ترجمه کنیم نزدیک یک ساعت طول میکشه، که من توصیه میکنم اگر عزیزانی که علاقه دارن ذیل این آیه به تفاسیر مراجعه کنن، تفسیر نمونه ترجمهش داره، تفاسیر دیگه هم به همین شکل،
همین ذیل آیه 18 سوره محمد.
بله.
بعد در تفسیر نمونه و تفاسیر دیگه. خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. حالا البته فکر کنم باز برای این بحث صحبت های زیادی میشه کرد و بحث دامنه داره، همونجوری که اشاره فرمودید که عزیزان شنونده ان شاءالله خودشون مراجعه میکنن رو مطالعه میفرمن. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما هستیم، فاصله از اتاق فرمان میگیریم و در خدمتتون خواهیم بود.
وثیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا.
پرسمان. پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه پرسمان قرآنی. قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح کنیم اجازه بفرمایید یک بار پل‌های ارتباطی رو برای مطرح کردن سوال‌های شما عزیزان اعلام بکنم. شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. چون شماره متعلق به همه برنامه های رادیو معارف هست، حتما در تماستون قید بفرمایید که سوالتون یا سخن که میفرمایید مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی که راحت‌تر به دست ما برسه. جناب استاد، یکی از سوالاتی که مطرح شده راجع به آیات 62 و 63 سوره مبارکه غافر هست. قبل از اینکه سوال رو من بخونم، اگر اجازه فرمایید این دوتا آیه رو با هم بشنویم و بعد من سوال رو مطرح کنم خدمتتون.
ذلکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو فأن فكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون.
آیات 62 و 63 سوره مبارکه غافر رو با هم شنیدیم. سوالی که مطرح شده آقا این هست که گفتن که در این دعایه خداوند فرمود چگونه از خداوند بازگردانده می شوید. بعد می فهمد منکران این گونه از او بازگردانده می شوند. یعنی صحبت از یه نوع بازگردانده شدن خاصی ظاهرن. مقصود چگونه بازگشتن است که منکران باز می گردند و خداوند به مردم هشدار می دهد که این گونه نباشید.
آیه 62